آفتابی. شب به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های برنامه رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی. تا حوالی ساعت 23 با شما همراه هستیم، زنده و مستقیم. هر جای ایران عزیز، ایران پهناور که هستین، آرزوی تندرستی و سلامت براتون دارم. دومین شب هفته، یک شنبه 24 بهمن ماه، حتما مراقب خودتون بیشتر از هر زمان دیگه باشید. اگه یه خوره هوا گرم میشه، گول گرمی هوا رو نخورید. هنوز در زمستون هستیم، یک ماه و یک هفته دست نخورده باقی مونده. مراقب خودتون باشین و شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ماسک رو حتما مد نظر داشته باشید. یک شنبه است، همچون یک شنبه های شب آفتابی رادیو اقتصاد صحبت میکنیم درباره حوزه کوچینگ. امشب موضوعمون کوچینگ و مشاوره مصداق محور در همه حوزه های کسب و کار هست. اگه همراه شب آفتابی بوده باشید، میدونید که یک شنبه شبها مثل همیشه در خدمت آقای دکتر قوامی هستیم، کارشناس خبره حوزه کسب و کار. اما قبل از گفتگو با آقای دکتر قوامی، اجازه بدید سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون 30,36,37 رو که فراموش نکردین. پیامک بدین، بگین از کجا دارید رادیو اقتصاد و شب آفتابی رو میشنوید، شغل خودتون رو بگین، حتما هم شماره تلفن ننویسید و خودتون رو معرفی بکنید. اجازه بدین همین اول کاری یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون تا ببینیم چه کسانی با ما از همین لحظات اول همراه هستن. ابوالفضل عبدلی از اصفهان برنامه رو میشنوه، کیومرث منوری از قائمشهر، از لرستان بهارعلی مؤمنی، مثل همیشه شنونده همیشگیمون آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد اصفهان، مبارکه با ما همراهن و برنامه رو میشنوند. حسین رحمتی از قائمشهر هم پیامکشون به 30,36,37 به دست ما رسید. پیامک ها رو نگاه میکنم، از قزوین هم شنونده داریم، آقای عسکری، محمد حسین عسکری برنامه شب آفتابی رو میشنوند. حسین مهدی پور هم برای شنیدن در این لحظات شبانگاهی رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی رو انتخاب کردن. دوستی که خودش رو معرفی نکرده، گفته موضوعتون چیه یک شنبه شب ها. اگه همراه بوده باشید با شب آفتابی، میدونید که در حوزه کوچینگ ما صحبت میکنیم و همراه هستیم با آقای دکتر قوامی. از رامسر حبیب میرحسینی با شب آفتابی همراه هست. بهسا و شهرام هم پیامکشون به دستمون رسید، پیامکی که به 30,367 ارسال کردن و گفتن که ما تا ساعت 23 با شما همراه. از شیراز قاسم گنجی برنامه رو میشنون، از قزوین آقا یا خانم نظری با برنامه همراه هستن، غلامرضا شولی از خوزستان هم شب آفتابی رو میشنون. آقا یا خانم سلطانی از نیشابور میشنوه شب آفتابی رو. آقا مرتضی از قم هم برامون نوشتن که من شب آفتابی رو میشنوم و همراهتون. از شما مخاطبای عزیز، شنونده‌های عزیز، میخوام که در ارسال پیامک‌هاتون با ما به این سوالات پاسخ بدین، سوالاتی که مربوط هست به علاقمندان به کارآفرینی. وقتی که میخواین پیامک ارسال بکنید به 30,367 لطف بکنین و ابتدا به صورت مختصر در مورد خودتون، یعنی درباره سنتون، مدرک تحصیلیتون، استان محل سکونتتون، همینطور توانمندی‌ها، مهارت‌ها و تجربیات خودتون توضیح بدین. بعد بریم سراغ سوالاتی که از شما پرسیدیم و میخواییم پاسخش رو بدونیم. ازتون پرسیدیم که دلیل اینکه قصد دارین کسب و کار مستقلی رو برای خودتون راه اندازی بکنید چی هست؟ آیا ایده‌ای برای کارآفرینی دارید؟ و اینکه دلیل انتخاب این ایده ها چیه؟ به چه دلیل فکر میکنید که افراد، یعنی مشتریان هدف شما، حاضرند که بابت ایده شما که منجر به تولید کالا یا ارائه خدمات میشه پول پرداخت بکنن؟ یه فاصله ای رو داشته باشیم، برگردیم و من بخشی رو که مرتبط هست با سوالات مربوط به صاحبان کسب و کار رو هم براتون بگم که مد نظر داشته باشین در پیامک های ارسالی خودتون. اما در برنامه شب آفتابی شما شنونده عزیز، مخاطب گرامی که با ما همراه هستید، اگر مد نظر دارید که از مشاوره های کسب و کاری ما هم بهره مند بشید، میتونید خیلی ساده و راحت به 30,367 کلمه مشاوره رو درج بکنید و بنویسید و با شما حتما در ارتباط خواهیم بود و مشاوره درباره کسب و کارتون داده خواهد شد. اما در بخش سوالاتی که شما شنونده های عزیز با ما همراه هستین، سوالات مربوط به صاحبان کسب و کار، این چارچوب رو ازتون میخوام در ارسال پیامک ها مد نظر داشته باشید و رعایت، یعنی اینکه ابتدا به صورت مختصر در مورد کسب و کار خودتون، یعنی نوع فعالیتتون، سابقه فعالیت، نحوه ارتباط با مشتری ها، سبک فروش و مسائلی از این دست توضیح، بعدش مشکل، ابهام و سوالتون درباره کسب و کارتون رو دقیق برامون یادداشت کنید. و سوال دیگه‌ای که شما باید به اون پاسخ بدین اینه که به نظر شما دلیل بروز این مشکلتون چیه؟ عوامل داخلی کسب و کارتون باعث و بانیشه، یعنی مثلا مسائلی مثل مدیریت ضعیف، عدم رضایت شغلی کارکنان، ضعف در خدمات پشتیبانی و مسائلی از این دست، یا نه عوامل محیطی همچون سیاست‌های کشور، نوسانات بازار، استراتژی‌های مورد استفاده توسط رقیبانتون و تغییر سلیقه مشتری. و اینکه نکته دیگه‌ای رو که هم مد نظر داشته باشین برمیگرده به اینکه آیا تا حالا برای رفع این مشکل اقدامی کردید یا نه، و اگر رفتاری رو داشتین و اقدامی کردید نتیجه این اقدامتون چی بوده. پس این روال رو چه شما اگر جزو علاقه‌مندان به کارآفرینی هستین، چه جزو افرادی که خودتون از صاحبان کسب و کار هستین، در پیامک‌های خودتون به 30,000 36,37 مد نظر داشت باشین. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر قوامی. آقای دکتر قوامی به شما سلام و شب بخیر میگم، یک شنبه دیگر از راه رسید و این توفیق رو داریم تا با شما هم کلام باشیم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما مجری عزیز و توامند، عزیزان اتاق فرمان و همه شنوندگان عزیزی که طبق روال یک شنبه ها دارن ما رو همراهی میکنن. انشاءالله که امشب بتونم حالا تا جایی که در توانم هست گوشه ای از مشکلات هموطنان عزیزم رو در حوزه کسب و کار حل بکنم.
متشکرم از شما، با توجه به توانمندی که از شما سراغ دارم قطعا راهگشای بسیاری از سوالات خواهید بود و پاسخهای شما بسیار کاربردی آکادمیک است. یه سوال آقای دکتر قوامی، امشب در چه حوزه هایی شنونده هامون، مخاطبامون میتونن از شما سوال داشته باشن؟
فرایندی که ما تا الان توی برنامه یک شنبه ها مد نظر داشتیم میشه گفت تقریبا حوزه رو نبستیمش، در همه حوزه های کسب و کار بجز مباحث حقوقی و مالی که مباحث خیلی تخصصی محسوب میشن، و خواهش دارم از همه عزیزان که مباحث مربوط به قراردادها، مباحث مربوط به مالی، گردش‌های مالی، حسابداری و اینجور مسائلی که خیلی میشه گفت تخصصی هستن رو از همکاران متخصص من در این حوزه ها سوال بکنم، که انشاءالله نتیجه‌ای که میگیرن از پاسخ‌ها نتیجه عملیاتی باشه و بتونن مشکلشون رو حل بکنن.
بسیار عالی. بعضی از شنونده ها امشب با ما همراه بودن و سوالاتی که دارن شاید سوالاتی باشه که شما در هفته های گذشته یک شنبه دیگه پاسخش رو داده باشین. اگر به چنین سوالاتی برخورد داشتیم خیلی کوتاه و گذرا از کنارش بگذریم آقای دکتر قوامی و سوالاتی رو که تازگی داره رو مطرح بکنیم. مطمئنا سوال خیلی از شنونده های دیگه هم خواهد بود. بذارید من یه نگاهی به پیامک ها بکنم. آقا مهدی از شهریار برامون نوشت آقای دکتر قوامی که من یک مغازه دارم در جنوب شهر که مسکونیه، اما نمیدونم که مناسب چه شغلیه. خیلی کلی گفته آقا مهدی.
جنوب شهر
توی محله‌ای که مسکونیه، البته نوشتن در جنوب شهر تو اون منطقه‌ای که قرار دارن یه محله مسکونیه، بره به سراغ چه شغلی؟
آقا مهدی، ما باید یک نکته ای رو در نظر بگیرن، حالا اینکه به صورت کلی چه کسب و کاری رو میشه تو یک محل، مخصوصا منطقه‌ای که اکثر بافت به صورت مسکونی هست رو نمیشه به این راحتی تشخیص داد. باید ببینن تو محل خودشون. یکی از کارهایی که ما معمولا قبل از این که بخوایم یک ایده رو عملیاتی بکنیم، اصطلاحا تجاری بکنیم، انجام میدیم تحقیقات میدانی هست، تحقیقات بازار هست، تشخیص نیاز مشتری هست. یکی از روش‌هایی که میتونه این آقا مهدی عزیز ما تو شهریات و محل خودشون انجام بدن این هست که توی محله خودشون نگاه بکنن، ببینن که چه خدمت یا محصولی توی اون منطقه میشه گفت با کمبود مواجهه. مثلا ممکنه نمیدونم لوازم خانگی اونجا، لوازم داخل آشپزخانه اونجا کم و کسری باشه، کمبود داشته باشه، ممکنه یک آرایشگاه مردانه یا زنانه اونجا کم باشه،
بله.
ممکنه خدماتی در حوزه الکترونیک اونجا کم باشه. اینو باید حتما نگاه بکنن. این به صورت کلی نمیشه نظر داد که توی یک منطقه، توی یک شهر، حتی توی خیابون کدوم کسب و کار خوب جواب میده یا خوب جواب نمیده. ممکنه با توجه به فضایی که اون منطقه داره، ممکنه مدرسه کنارش باشه، خب لوازمی که دانش آموزا مورد نیازشون هست خب مطمئنا میتونه خوب اونجا فروش داشته باشه. ممکنه اونجا اهالی اون محل کارمند باشن، خب اونجا ممکنه غذاهای آماده خوب بتونه جواب بده. اینا منوط هست به این که محله خودشون رو به دقت به چشم مشتری بررسی بکنن، یه چرخی داخل محل بزنن ببینن کدوم محصول یا خدمت اونجا با کمبود مواجه. حتی میتونن از خانمهای پیرامون خودشون، خانمهای خانواده خودشون یا همسایه خودشون سوال بکنن که برای کدوم محصول یا خدمت داخل محله با مشکل دارن مواجه میشن. اون خدمت یا محصولی که با کمبود مواجه هست یا ممکنه اصلا وجود نداشته باشه، خب این میتونه بالاترین حجم فروش و بالاترین حجم سود رو به همراه داشته باشه.
بسیار عالی. من دو تا نکته ازش یاد گرفتم آقای دکتر قوامی. پایان هر کدوم از این پاسخ‌ها و راهکارها و تجربه خودتون رو که در اختیار ما میذارین، اگه نکته‌ایش برای خودم هم خیلی ملموس باشه در میون میذارم. از صحبت‌های شما یاد گرفتم یکی بخش همزادپنداری، یعنی خودم رو به عنوان یک مشتری ببینم، ببینم توی این منطقه، این محله چی کم داره، چه صنفی، آرایشگر، گل فروشی به قول معروف، مثلا دستگاه فتوکپی، زیراکس به قول معروف، مثلا دکه مطبوعاتی، چه چیزی رو کم داره. یکی از راه ها این هست. یکی دیگه که باز یکی از راهکارها و ترفندهایی که از شما آموختم این بحثی بود که گفتین که با خانواده خودش صحبت بکنه، از چشم اونها، از نگاه اونها و منظر اونها بررسی بکنه که چه شغلی رو کم دارن. البته اینم اضافه بکنم، حتما شما این فاکتور، این پارامتر رو مد نظر. یه موقع هست نگاه میکنه، خب میبینه مثلا فلان شغل رو کم هست و دلش میخواد، میلش میکشه که راه اندازی بکنه، ولی خب شاید بودجهش، اون سرمایه‌ای که میخواد تزریق بکنه برای کارش، این امکان رو نده. درسته؟
خب مطمئنن گام اولی که ما انجام میدیم بررسی نیاز بازاره. حالا متاسفانه آقا مهدی عزیز ما حجم سرمایه خودشون نگفت.
آها، پس اینم بگم
سوال ناقص، ما مجبوریم که پاسخ ناقص و کلی بدیم. اگه میگفتن که حجم سرمایه در اختیارشون چقدره، چقدر امکانات دارن، ابعاد اون مغازه به چه صورتیه، بر گذره یا نه تو بر اصلی اون محل محسوب میشه و سایر عواملی که میتونه توی تشخیص جایگاه اون مغازه و وضعیت آقا مهدی عزیز ما تأثیر گذار باشه، اگه کامل میگفتن خب جواب کامل داده میشد. یکی از نکاتی که خودتون هم فرمودید این هست که وقتی قرار سوال مطرح بشه تا جایی که میتونن اون سوالو باز بکنن، یعنی ابعاد مختلف، حتی اگه صبغه ای دارن، اگه مثلا ایده ای میخوان بدن، تمام اون ذهنیت خودشونو پیاده بکنن و حتی اینکه به چه دلیل فکر میکنن افراد بابت اون ایده عزیزان پول حاضر پرداخت بکنه. من جمله همین نیاز که با هم دیگه صحبت کردیم، خب این موارد رو باید دوستان اعلام بکنن. وقتی سوال ناقص باشه، وقتی جزئیاتی در اختیارمون گذاشته نشه، به صورت کلی صحبت بشه، من هم اکتفا باید بکنم به کلی،
پاسخ کلی
گفتم. وقتی وارد جزئیات بشم احتمال اینکه به خطا برم زیاده.
درسته.
به خاطر همین از همه دوستان خواهش میکنم وقتی دارن سوالی رو مطرح میکنن تا حدی که براشون مقدور هست این رو باز بکنن تا بتونن جواب دقیق و کاملی بگیرن.
بسیار عالی. یکی دیگه از پیامک هایی که به دست ما رسیده رو 0930 شماره پایانی 5658، امیدوارم که الان بشنوه شب آفتابی رو و پاسخی رو که آقای دکتر قوامی مد نظر دارن با توجه به فرضیات و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتی دوست عزیز، پاسخش رو بشنوی و کسب و کار پر رونقی رو داشته باشیم. گفتن که با سلام، بنده کارشناس مکانیک هستم، 29 ساله با تجربه کاری مرتبط، در صدد ایجاد کسب و کار تولید مرتبط هم هستم. در حال حاضر در حالت انتخاب بین دو شغل دولتی، یکی غیر تخصصی با حقوق چند برابر، و یکی دیگه تخصصی با حقوق معمول کارمندی هستم. به نظر شما کدوم یکی رو انتخاب بکنم منطقی تره؟
اگه هر دوتاش کارمندیه، خب مطمئنن با توجه به وضعیت مالی خودشون باید انتخاب رو داشته باشن. خب معمولا هر کس کار تخصصی انجام میده بیشتر هم لذت میبره. خب ممکنه شرایط مالیشون به گونه ای باشه که این اجازه رو بهشون نده، میتونن اون کار غیر تخصصی که درآمدش بالاتر هست اون انتخاب بکنن در زمانهای میشه گفت فراغتشون، یا در زمانهای آزادی که بینابین براشون ایجاد میشه، آخر هفتهایی که براشون ایجاد میشه، اون علاقه مبحث تخصصی خودشون رو دنبال بکنن. یعنی به صورت دورکاری یا یک کسب و کاری که برای خودشون به صورت مستقل راه اندازی میکنن، اونجا میتونن تو حوزه تخصصی خودشون فعال باشن. ولی باز هم خواهش میکنم دوستان شرایط رو کامل بگن، اینکه فلان کار تخصصی و فلان کار غیر تخصصی، تجربه کار مرتبط. خب چند سال تجربه کار مرتبط بوده؟ خیلی کلی سوال میشه، بعد انتظار جوابهای دقیق و بدون مشکل رو هم دارن. یه خواهش مجدد دارم که سوالات کامل پرسیده بشه، یعنی موارد کلن مطرح بشه. 29 سال دستشون درد نکنه فرمودن، خب تجربه کار مرتبط تو چه حوزه‌ای بوده، چند سال بوده؟
کارشناس مکانیکن شاید منظورشون اون بوده.
خب ممکنه موارد دیگه هم باشه.
نه ولی الان نه اصلا بحث شغلشون رو نگفتن. این شغل دولتی رو میگفتن که مرتبط و غیر مرتبطش چقدر دوره از حوزه‌ای که به قول معروف تخصص ندارن. شاید شما پاسختون کاملتر و تکمیلتر میبود، درسته؟
بله هر نکته‌ای که بگن یک قدم برای من موضوع شفافتر میشه. این تصور داشته باشن که رفتن پیش یه پزشکی که میخوان یه دردی رو تو بدنشون شناسایی بکنه. خب این که فقط بگن من درد دارم، خب پزشک بنده خدا که نمیتونه تشخیص بده که این درد مربوط به چیه، کدوم نقطه هست، چه اتفاقی افتاده، بعد شرح حال اعلام بکنن. وضعیت مشاور هم دقیقا به همین صورت هست. شرح حال خودشون رو، کسب و کار خودشون رو، شرایط خودشون رو از نظر مالی، از نظر امکانات، از نظر علاقه و هر آنچه که مورد نیاز هست که دانسته بشه و تا اون مسیر درد، نقطه درد تشخیص داده بشه و علتش تشخیص داده بشه و متناسب با اون درمان اتفاق بیفته، ما هم روشمون به همون صورت هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم از شما. باز هم آقای دکتر در دومین پیامک گفتن که حتما مد نظر داشته باشین، فرضیات بیشتری رو در اختیار ما بذارید، سو اگر جزو علاقمندان به کارآفرینی هستین به صورت مختصر در مورد خودتون، سنتون، مدرک تحصیلیتون، استان محل سکونتتون، توانمندیهاتون، مهارتاتون و تجربیاتتون برای ما بگید و همینطور دلیل اینکه قصد دارین کسب و کار مستقلی رو برای خودتون راه اندازی بکنید هم مطرح بکنین. ایده ای آیا برای کارآفرینی دارید؟ دلیل خواب این ایده‌ای که گفتین چیه و به چه دلیل فکر می‌کنید که اصلا افراد، اون مشتریان هدف شما، حاضرند که بابت ایده شما که منجر به تولید کالا یا ارائه خدمات میشه پول پرداخت بکنن؟ این در مورد علاقمندان به کارآفرینی هست. در مورد صاحبان کسب و کارم حتما میگم. بازم یکی از پیامک ها رو بررسی بکنیم. آقای دکتر قوامی پیامک یکی از مخاطبین گفتن در مورد رموز موفقیت شغل‌های خانگی هم برای ما بگین. 0901 4 شماره پایانی 54 33 و گفتن کار من قلاب بافیه، رمز و رموز موفقیت در شغل‌های خانگی.
خب عرض به حضور احتمالا خواهر عزیزم باید بگم که معرفی هم نکردن خودشون رو. توی شغل‌های خانگی یا به طور کلی در تمامی شغل‌ها رمز اصلی موفقیت ایجاد تمایزه. تمایز یعنی چی؟ یعنی من به فرض اگه دارم یک محصولی رو تولید میکنم، از مواد اولیه با کیفیت تر یا متفاوتی استفاده کنم، یا متناسب با درخواست مشتری مواد اولیه ما انتخاب بکنم. تنوع رنگ داشته باشم برخلاف رقبا، تنوع پرداخت هزینه داشته باشم برخلاف رقبا، تنوع ارسال محصول داشته باشم برخلاف رقبا و سایر مواردی که میشه ایجاد تمایز کرد، یا میشه حتی در طراحی اون محصول، مثلا دارن قلاب بافی میکنن، به فرض طرحش خود اون مشتری سفارش بده، اون نخ یا اون مواد اولیه که دارن استفاده میکنن، اون بافتی که داره استفاده میشه خب متناسب با نیاز مشتری باشه. یک سلیقه، یک خلاقیت داخل محصول خودشون به کار ببرن. ما اصطلاحا میگیم مزیت رقابتی. برگ برنده هر کسب و کاری، چه خانگی، چه کوچک، چه متوسط و چه بزرگ، همین مزیت رقابتیه. تا زمانی که ما مزیت رقابتی رو در نظر بگیریم، ارتباطمون رو با مشتری مثل ارتباط یک دوست، مثل یک ارتباط مشاور در نظر بگیریم، اون فرایند اعتمادسازی رو در هر لحظه ای، پاسخگویی رو در هر لحظه ای مد نظر داشته باشیم، خب این میتونه برگ برنده ما باشه. تو حوزه قلاب‌بافی هم همینطور. وقتی ما میخواییم کسب و کار رو راه بندازیم، اگه این کسب و کار راه افتاده، خب مطمئنن امتیازاتی که ما میتونیم برای مشتریای فعلیمون در نظر بگیریم، امتیازات خاص، مثلا در اعیاد مختلف، در مناسبت‌های مختلف، تولدشون، سالگرد ازدواجشون و و و سایر مواردی که میشه به عنوان یک زمان خاص برای اون مشتری خاص در نظر گرفت، خب این میتونه اون مشتری رو برای ما به صورت ویژه تعریف بکنه. از نظر مشتری، در چشم ما یک مشتری ویژه است، یک مشتری خاصه. مشتری دوست داره همیشه خاص باشه، مخصوصا مواردی که به خانم ها مرتبطه. مثلا وقتی دارن لباس میخرن، اگه دقت بکنیم هممون، خانم ها دوست ندارن لباسشون با یک نفر دیگه شبیه باشه، دوست دارن لباسشون خاص باشه. خیلی از افراد این حالت رو دارن. پس من وقتی میخوام محصول یا خدمتی ارائه بکنم، باید این خاص بودن رو هم به مشتری خودم القا بکنم، با توجه به نوع ارائه خدمت، با توجه به نوع اون محصولی که دارم ارائه میکنم، بسته‌بندی که دارم در نظر میگیرم و سایر مواردی که با توجه به اون شرایط کسب و کار خودم میتونم برای مشتریمون لحاظ بکنم.
بسیار عالی، این پاسخم بسیار کامل بود. من از این پاسخ شما مزیت رقابتی رو آموختم آقای دکتر قوامی. سلامت باشید. یه برگه مقابل من هست آقای دکتر قوامی. این نکات رو برای خودم هم یادداشت میکنم و همزاد پنداری میکنم اگر بخوام کسب و کاری رو فضای تولید باشه، حالا ولو تولید فرهنگی، من خودم انجام میدم، هی همزاد پنداری میکنم، میگم خب چه نکته رو یاد گرفتم مد نظر داشته باشم که کسب و کارم بهتر دیده بشه و فروش داشته باشه دیگه. یکی دیگه از سوالاتی که به دستمون رسیده، جلیلیان از شهرک قدس برامون نوشته که سلام، چند هفته پیش یکی از شنوندگان در مورد ثبت اختراع سوال کردن که آقای دکتر یه سازمان یا سایتی رو اعلام کردن و فرمودن که قبل از ثبت اختراع میتونید در اون سازمان یا سایت هم ایده و هم اختراعتون رو ثبت کنید. یکی نام اون سازمان یا سایت رو میخواستم، یکی هم این که به همین ارگان هم میشه اعتماد کرد یا نه.
عرض به خدمت شما، در مورد مالکیت معنوی یا بحث اختراع، خب سازمان ثبت اسناد املاک کشور هست، خب اونجا بخشی رو برای ثبت اختراع در نظر گرفتن. حالا میتونه به صورت هم حضوری بهش مراجعه بکنن و هم حالا از طریق کانال های ارتباطی که در نظر گرفتن. خب مالکیت معنوی و اینکه بخوایم اعتماد بکنیم، من برمیگردم در حوزه فرهنگ و هنر، کاری که حالا سری قبل هم فکر کنم خدمت دوستان توضیح دادم، کاری که مثلا نویسندگان فیلمنامه ها انجام میدن برای اینکه بتونن از اون مالکیت معنوی خودشون، مالکیت فکری خودشون محافظت بکنن، که اگه خدایی نکرده مورد سوء استفاده قرار گرفت، این هست که اون متن یا نوشته رو اگه به صورت دستنویس هست، اگه به صورت حالا تایپی هست، از طریق پست برای خودشون ارسال میکنن که به عنوان یک سند، خدای نکرده اگه اتفاق افتاد، بتونن ازش استفاده بکنن. در مورد مالکیت معنوی هم، در مورد اختراعات هم، هم به همین صورت هست. خب قواعدی رو میتونید لحاظ بکنید، این که اسنادی که دارید ارائه میکنید به جایی که قرار اختراعتون ثبت بشه، حواستون باید باشه تمامی اطلاعات و فوت کوزه‌گری نباید داخل اسناد گنجونده بشه. تا جایی باید درج بشه که اون اختراع، اون ایده، اون نوآوری مورد پذیرش و قابل بررسی باشه. اینکه جزئیاتش به چه صورتی هست، خب اون رو باید حواسشون باشه، اون فوتای کوزه‌گری رو باید بردارن. میتونن خودشون در چشم یک بیننده هر قسمت از اون محتوا رو، از اون اسناد رو، چون مثلا اگه فرمول هست جدا بکنه، ببینه اگه اینو من بردارم آیا خدشه‌ای وارد میشه به کلیتش یا نه. اگه این تیکه نباشه، فرد میتونه بدون این بررسی کلی رو انجام بده، اما از جزئیات من باخبر نباشه، جزئیات کار من باخبر نشه. خب این روش‌هایی هست که ما میتونیم برای اختراع و نوآوری در نظر بگیریم. اینکه مالکیت معنوی حتی بعد از ثبت اختراع قابلیت پیگیری داره، قابلیت اعتماد داره، در کل جهان مطمئن باشید همچین چیزی به راحتی قابل انجام نیست. اگه دقت بکنیم شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری هم وقتی یک نوآوری جدیدی تو حوزه فناوری انجام میدن، یک محصول جدید یا یک قابلیت جدید ارائه میکنن، بعد از مدتی شرکت‌های دیگه میان اونو کپی برداری میکنن. خب این پیگیریش نشون میده که تحت در سطح بین